مبنایی اساسیه و ربطی به مستأجر نداره.
یعنی بعد از حتی اون یک سالی که یه مستأجر در اون خونه هست خواهد رفت اون چیزا میمونه اون تعویض.
بله چون میمونه. بله. چون شما وقتی ایزوگان میکنی یه چیز خب بالاخره چندین و چند سال است دیگه. بله. برای یک سال یا یه چند ماه نیست. یا وقتی شما میایین کل اون محوطه رو سرامیک میکنی یا بله. سنگ میکنی، کاشی میکنی،
کابینت آشپزخونه
میذاری، اینا بله. چیزایی که چندین سال تو اونجا نصب میشه و میمونه مورد استفاده بله. قرار میگیره.
آقای دکتر یه پیامی که تقریبا مشابه هم داریم، خانم احمدی گفتن که من زمستون خونه رو قرارداد بستم، تابستون که اومدم کولر رو راه اندازی بکنم و استفاده بکنم دیدم موتور نداره کلا. بله. توی قرارداد قید شده که کولر تحویل به صورت سالم تحویل شده و من هم امضا کردم. الان صاحب خونه میگه که هزینه کولر به عهده خودت. چیکار میتونه؟ آیا راه قانونی داره؟
این قضیه که بحث حالا کولر در واقع عیبی بوده که عیب ساختاری هم هست دیگه، چون اگه موتور خود کولر نباشه اصلا در داخلش نباشه، ولی تو قرارداد بگی که من خدمت شما یعنی برای مستأجر صحیح و سالم تحویل دادم این کولر رو، خب دیگه اینجا مستأجر نمیتونه بعدن
ادعایی
بکنه مبنی بر این که شما کولر رو به من خراب دادی یا اصلا توش موتور نبوده. چرا؟ به خاطر همینه من خدمت شنوندگان عرض کردم که خیلی دقت کنن تو بند قراردادی که دارن مینویسن و امضا میکنن بخونن. چرا؟ چون شما وقتی میگی من کولر رو صحیح و سالم تحویل گرفتم، شما باید یک بار حداقل شاسی کولر رو امتحان بکنی ببینی اصلا کولر کار میکنه، برق داره، اصلا موتوری توش هست.
بله.
یا مثلا میگن آقا این حالا بعضی خونه ها گاز دارن، شعله گاز دارن، نصب شده رو کابینت، خب شما اون رو باید امتحان بکنی. چرا شما وقتی میگی من همه چی رو سالم تحویل گرفتم، انگار همه چی رو چک کردی.
بله.
چک لیست رو نگاه کردی، همه چی اوکی بوده، بعد فردا که میخوای ملک رو تحویل مالک بدین، اینها همینا رو از شما به همون صورت که تحویل دادیم تحویل میگیره. پس اگر شما داخل قرارداد چیزی رو ذکر میکنید که من صحیح و سالم این رو گرفتم، اخذ کردم، از شما به امانت گرفتم، چرا که ید مستأجر ید امانیه، زمانی نیست، ایشون اگر مرتکب تعدی و تفریط نشه، یعنی مستأجر رو میگم، اگر مستأجر مرتکب تعدی و تفریط نسبت به خونه نشه و هیچ خسارتی عمدی وارد نکنه، یدش امانیه، یعنی در ید این امانته، باید این امانتی رو که سالم طبق قرارداد مندرجات قرارداد تحویل گرفته به همون صورت و به همون شکل هم به شخص مالک برگرد.
مثلا اونطور که شما هم بارها و بارها اشاره کردید و توصیه کردید، قرارداد رو بند باید خونده بشه. دقیقا. و بعد امضا.
بله. کاملا.
یه تلفن دیگه هم داشتیم آقای دکتر.
بله. این تلفن دوم که شنونده خوبمون این سوالشون رو مطرح کردن که از یک از شهرهای شمالی ها بودن، در خصوص اجاره بهایی بود که مثلا اینکه حالا مالک خیلی بالا بهشون گفته. بله. بوده و ایشون میگه من الان چیکار کنم. خدمتتون عرض کنم که اگر مالکی این قضیه رو رعایت نکنه، این بحثی که این در مورد مصوبه خدمتتون دیروز عرض کردم اعمال نشه یا عمل نکنه، خودش با مشکل مواجه میشه. چرا؟ چون این آقا قراردادش به صورت اتوماتیک وار تمدید شده.
بله.
من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم که این قراردادهایی که در ایام کرونا منقضی میشن به صورت اتوماتیک وار تمدید میشن.
پس اصلا نیازی نیست. برن.
دقیقا.
خودشون چی؟ آیا دقیقا. باید حتما پشت قرارداد امضا کنن؟
نه، اتوماتیک وار. نه، طبق گفته ستاد که من دیروزم خیلی حالا دقیق این قضیه رو پیگیری کردم، خودشون حالا به این صورت، حالا بهتره که من استنادم بکنم به صحبت‌های معاون محترم وزیر مسکن.
بله.
که دیروز در بخش خبری هم خودشون همین مطلب رو صریحا ذکر کردن که قراردادها به صورت اتوماتیک وار تمدید میشه تا 3 ماه بعد از ایام پایان کرونا هم ادامه داره.
آقای دکتر چند تا پیامک داریم با یک مضمون، فکر میکنم سوال خوبی باشه من بپرسم خدمتتون. فقط من خیلی سریع شماره ها رو بگم: 0918 انتهای شماره شون 9491، 0912-26-25، 0921-84-35 و چند تا شماره دیگه. یه سوال کلی پرسیدن: آیا قانونگذار قیمت پایه‌ای برای هر متر اجاره تعیین کرده؟ آیا مبلغ رهن و اجاره با هم قانونیه؟ یه سوال کلیه که در واقع ما میتونیم میتونیم این قانون رو داشته باشیم و آیا داریم اصلا؟
ما باید داشته باشیم ولی نداریم. میتونیم داشته باشیم ولی نداریم متاسفانه. من خودم در واقع از یکی از طرفدار همین شاید مصوبه که اگه انشاءالله در آینده نزدیک شاهدش باشیم هستن.
خیلی فکر میکنم طولانی، قانون طولانی باشه.
خیلی
خیابان‌های تهران، کوچه‌های تهران، نصف کوچه از اون ور به بالا به پایین، حتی اصلا متریال ساخت، اصلا خیلی فکر میکنم این گسترده بشه.
کاملا یه فرآیند بسیار سنگین و بالاخره زمانبریه، ولی میتونست باشه. یعنی میتونستیم الان شاهد همچین قانون خوبی باشیم و از این اوضاع نابسامانی که در اجاره بها و حتی در خصوص قیمت املاک، یعنی خود قیمت ملک هم واقعا ما شاهدش هستیم چندین برابر نسبت به سال قبل و ماهای قبل از ای تا الان ما افزایش قیمت داشتیم که واقعا با هیچ خلاصه عقل سلیمی قابل توجیه نیست و ما در این زمینه ضعف قانونگذاری داریم. باید روی این قضیه کمیسیون های تخصصی و کارگروه های تخصصی بیان کار بکنن و در خصوص اجاره بهای مناطق قیمت منطقه‌ای در بیاد، نه اینکه ما قیمت رو بسپاریم دست مالکین و مالکین محترم هم خب هر چه قدم دوست داشتن به قولی.
من متاسفانه در این مدت بعد از عید خیلی از نزدیکان، دوستان، همکاران شنیدم که مالک تماس گرفته خیلی شیک گفته مثلا 60 میلیون لازم دارم، 2 میلیون بذار رو اجاره لازم دارم،
بله
اجاره تو برسون به 5 میلیون چون لازم دارم. این جمله واقعا خیلی بارها شنیده شده، الان دوستان در اتاق فرمان هم تاییدم میکنن. این امیدوارم که این ابتدا عرض میکنم برگرده به اون بحث مدارا و مصالحه که هوای همدیگر رو داشته باشیم
و مخصوصا در این ایام.
بله در این ایام خیلی کسب و کارها متاسفانه
متوقف شده، دچار خسران و ضرر شدن و ما میبینیم خب خیلی از عزیزانی که واحدهای تجاری، خب واحدهای تجاری اجاره بهاشون خیلی بسیار گزاف و سنگین تر از اجاره اماکن مسکونیه و با این وضع نابسامان که ما الان تو بحث مشاغل به خاطر کرونا باش درگیر هستیم.
بله. و دوم این که قانونگذار امیدوارم بتونه به یک اجماعی برسه که قیمت هر متر مربع رو برای رهن و اجاره در بیاره.
ولی ما الان توی ضعف داریم دیگه که ما باید یک جا و برای همیشه قانونی باشه که جلوی این سوء استفاده های احتمالی رو بگیره.
بله آقای دکتر، یه پیمک هم داریم جالب بود که نوشته بودن که ما پارسال بچه نداشتیم، امسال ولی یه بچه خدا بهمون داده و صاحبونه گفته باید بلند شیم، حالا بچه شون اصلا به راه رفتن و اینا مثل که نیفتاده، نوزاده، چی کار باید بکنیم؟ خب اون بحث ازدیاد جمعیت، بحث فرزندآوری چی میشه؟
یعنی منظورت مزاحمت دیگه؟ مزاحمت،
بله مزاحمت. حالا نمیدونم مالی چه فکری کرده، فکر کرده مثلا حالا این بچه دیوارا رو الان گاز میزنه نقاشی میکنه.
خب در خصوص ورود خسارت به حالا همین مثالی که شما فرمودین بحث دیوارها، مثلا بچه‌ای که واقعا حالا به قول شما دیگه ایشون بچه است دیگه، میاد مدادی میکشه، مداد رنگی برمیداره دیوار رو خط خطی میکنه، اینو دیگه کارش نمیشه کرد چون بحث رنگ و اینا یه تعمیرات جزئیه که مالکین محترم حالا تو حالا خدا رو شکر این عرف شده دیگه، هر مالکی میخواد خونه خودش رو تحویل به مستاجر جدید بده 100% رنگ میکنه.
بله
حالا این یه قلم رو ما تو بحث اجاره ما خدا رو شکر شاهدش هستیم، مالکین محترم قبل از اکثرن، حالا شاید همشون هم نه ولی 80% چیزی که ما در جامعه میبینیم وقتی میخوان ملک رو به مستاجر جدید بدن 100% سعی میکنن یه
اصطلاحی توی بنگاه ها هم هست بین کارشناسان فروش که میگن بزکش کن که بره.
بله
این اصطلاح من با شنیدم. آقای دکتر اصلا توی قانون بحث تعداد نفرات اینا ملاک هست؟ یعنی خونه ای باشه که مثلا انقدر گنجش داشته باشه، البته اون بخش رو میدونم که مثلا تو قرارداد دو نفر وقتی قید میشه همون دو نفر باید باشن و اضافه نمیتونه باشه.
قرارداد بحثش جداست، ولی این که شما قید میکنید مثلا ما چند نفر هستیم یا انقدر هستیم، البته این اشتباهه. شما به عنوان مثلا پدر یک خانواده شاید 5 سال تو یک جا هستین و تو اون 5 سال خدا به شما دوتا اولاد بده.
بله.
خب این که دیگه شما اگر اولاد دوم یا سوم بیاری باید خونه رو تخلیه کنی یه کمی خنده داره.
بله. بله.
شما خب این ربطی به شما نداره. من به عنوان پدر خانواده، به عنوان سرپرست خانواده با شما این مالک قرارداد بستم که من 5 سال مثلا اینجا بشینم.
بله.
حالا تمدید کردم یا اصلا اومدم یه قرارداد 2-3 ساله بستم. این که دیگه حالا من تو اون خونه بالاخره یه تولدی صورت بگیره، یکی از اولاد من بیشتر بشه یا به بچهای من اضافه بشه، این دیگه ربطی به اون شخص نداره که بیاد بگه حالا شما شدید چهار نفر بس حالا دیگه باید تخلیه کنید.
بله بله.
ولی متاسفانه این فرهنگ یا این عرف غلط تو جامعه ما الان هست و خیلی از مالکین به این حساسیت بالایی دارن که اگر من به شما اجاره دادم، شما روز اولم گفتی سه نفر هستیم ولی بعدن شدین چهار نفر، خب چهار نفر چه اشکالی داره مگه حالا ایرادی داره؟ ولی ما تو قانون همچین چیزی نداریم، ما به تعداد نفر اجاره نمیدیم، فقط میگیم مالک و مستاجر.
بله آقای دکتر یه تلفن داریم بشنویم لطفا.
میخواستم ببینم اینا که دارن صحبت میکنن همش از موزر و مستاجر صحبت میکنن، آخه این موزر بدبختی که یه دونه خونه گرفته با قسطم داره به بانک مسکن باید پول بده، از این قسمت هم امرار معاش میکنه، این همه گرانی شده، فقط 20% 25% بره بالا، در حالی که الان همه از اونا 4 برابر 5 برابر رفته بالا. راضی به این موزه هم لطف بفرمایید یه صحبتی بکنم، انصاف رعایت بکنم.
خب آقای دکتر فکر میکنم ایشون مالک بودن و میگفتن با توجه به افزایش قیمت ها و قسطی که من دارم چرا باید 25% 20% اجاره بها بره بالا؟
خب منم موافقم با این قضیه. ما اتفاقا همین امروز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری جناب دکتر شهبازی نیا به این امر ایراد گرفته بودن که من هم موافقم با این ایراد. بله کاملا، اصلا این 25% از کجا اومده؟ چرا باید 25% باشه؟ الان هزینه ها به اندازه خیلی گزاف رفته بالا، هزینه های زندگی، و این قیمت دستوری 25% ممکنه خیلی ها هم با چالش مواجه کنه.
بله.
حالا نمیدونم مبنای کارشناسیش چی بوده و به چه صورت بوده که این مصوبه رو گذروندن، ما دیگه درون نمیتونیم حالا ورود پیدا کنیم چون من دخیل نیستم تو این قضیه. ولی اون چیزی که برای ما به عنوان قانون الان ابلاغ شده و همه ما باید تمکین کنیم در حال حاضر همینه، مگر اینکه این مصوبه در آینده نزدیک دچار تغییر بشه یا نقض بشه یا اصلاحی صورت بگیره. فعلا چیزی که هست این مصوبه به عنوان قانون لازم الاجرا هست و همه دادگاه ها و قضات محترم و وکلا و مردم عزیزمون فعلا در حال حاضر چیزی که الان ستاد محترم ملی مبارزه با کرونا این رو ابلاغ کرده و از امروز قابلیت اجرایی داره، ما باید اجرا کنیم.
بله.
حالا اینکه مبناش چی بوده دیگه.
بله. آقای دکتر ما 1 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی صحبتاتون، توصیه، پیشنهاد، حرفی اگر بله. دارید.
خدمتتون عرض کنم من خیلی به شنوندگان عزیز تأکید میکنم مجدداً که در مورد قراردادهاشون، حالا بحث این جلسه‌مون در مورد روابط مأجر مستأجر بود، قراردادهای اجاره بود، ولی من کلا توصیه‌ام اینه که حتما از متخصصین امر از جمله وکلای محترم دادگستری و مشاورین حقوقی در این خصوص استفاده بکنن، فرهنگ سازی بشه، فرهنگ مشاوره حقوقی، استفاده از تجارب و علم این عزیزان حتما مورد تأکید ماست که متاسفانه واقعا تو جامعه ما مخفول مونده و ما همیشه میذاریم یک بالاخره چیزی اتفاقی بیفته، حادثه یا عمل حقوقی نادرستی ایجاد بشه با آثار و شرایط ناقص و بدویم بعدن دنبالش که بگیم آقا ما این بالاخره حرف ما این نبود. ما تو قراردادهامون خیلی سریع و واضح شروطمون رو بذاریم و براش ضمانت اجرا بذاریم و بعدن استرس این رو نگیریم که حالا ما قرارداد چی بستیم، خودمونم از قرارداد سر در نیاریم.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر مسعود صفری وکیل پایه دادگستری و استاد دانشگاه که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
روز خوش، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
به پایان برنامه پرونده امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خیلی سریع اشاره بکنم، طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره منقضی شده تا پایان وضعیت کرونا حداکثر در تهران 25% میتونه به مبلغ اجاره اضافه بشه، در کلان شهرهای دیگه 20% و سایر شهرها 15% و نیازی به تمدید قرارداد هم نیست. امیدوارم که در این روزها شرایط همدیگر رو بیشتر درک بکنیم. ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ آیش رو بشنوید.
آیش
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. آرزو میکنم که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. به روستای زیبا و قدیمی قرقسین در بخش اسفارین شهرستان تاجیکستان اومدیم. روستایی که تقریبا حدود 1300 نفر جمعیت داره که البته در فصل برداشت محصول این تعداد بیشتر میشه. روستای قرقسین مردمش با زبان شیرین تاتی صحبت میکنند و عمده فعالیتشون در حوزه زراعت و دامداری است. با ما همراه بشید، بریم به روستای زیبای قرقسین. حیات شما را که الان اومدم، اطرافش اتاقای زیادی بود. معلومه افراد زیادی اینجا زندگی میکنن.
من قدیم آمدم اینجا، عرض کنن که 3 کمبز به من داده بودن از طرف ارباب.
یعنی همون اتاقا، خونه ها؟
اون موقع تیر قنبت کمبز بود، تیل خشت بود، تیر فلان نبود.
خونه ها تاقی بود، یه شکل تاق داشت. بعد
من آمدم 3، بعدن خودم اینجا های تقلا تراش فلان اینجا را ساختم، اونجا را ساختم، مثلا از یواش یواش آمدم درست کرد.
فامیلتون چیه شما؟
شکری.
آقای شکری چند سالتونه؟
من الان با شناسنامم 89 سال. حالا شناسنامه اون موقع میزان نبوده، حالا یا پایین تر یا بیشتر، شاید بیشتر باشه.
اینجا رو چرا بهش میگن قرقسین؟
والا منم همونم میگم، منم نمیدونم قرقسین معناش چیه. من نمیدونم قرقسین اینجا قلعه قهاری بوده از دولت، مثل اینکه فرار میکنه عهد پهلوی میاد اینجا، اینجا رو مثلا حالا صاحبش بوده یا مثلا خریده بوده. تازه یه بالاخانه درسته بودن، دم دروازه بود، تورش قلعه بود. اینجا اونجا ساکن میشه، چند موقع میمونه، مثلا به کشاورزا تک تک 17 نفر درشو بری میاره اینجا، از کنن که اونا تعاوی میده، اونا رو برایش خرجشون هم میده.
افراد رو آروم آروم جمع میکنن و روستا شکل میگیره.
بله، های جمع میشن، یواشا سبوری میان، چال میان، نرجه میان، در کشاورزی میکنن، یواشا جمع میشه. خب میاد که انقلاب شد، حالا آمد رسیده تا الان. خب زندگی خوبه، خیلی خوب شده، قدیم ها نبوده. حالا الان مثلا همه چی هست، شهر و سوستا چندان فرقی نمیکنه.
امکانات اون چی که داخل شهر هست به روستا هم اومده.
اومده.
خود شما کارتون چیه تو روستای قرقسین؟
ما هم کشاورزیم.
چند تا فرزند داری شما؟
من الان 6 پسر دارم، 5 دختر دارم. اون وقت اگر نوه و فلان حساب کنم، خودم شمردن تصمیم داختم، فکر کنم 55 نفر.
ماشاءالله ماشاءالله.
دارم.
همه میان چه کنار شما جمع بشن توی خونه؟
خود جمع نمیشن، یه هو بیان، ولی این پنجشنبه اون جمع میان، مثلا
متفرقه میان سر میزن،
15 نفر میان. بله.
موقع که میان کنار شما میشینن، آقای شکری چه صحبت هایی باشون میکنی؟ چه سوال هایی از شما میپرسن؟
همین چه قدیم مثلا تو چه کار آبادی، چه کار میکردی، چه جور شده، این حرفا بود دیگه. غرز غرز اینجا تو اینجا شه.
از اون شعرها و اینا هم براشون میخونید که لذت ببرن، شعرهای محلی؟
نه من شعر بلد نیستم راستش.
از اون ضرب المثلاش بخوام تعریف کنی برام با همون زبان قشنگ تاتی.
زمان تاتی مثلا یه موقع مثلا میگم پسرا میگم پاشو برو مثلا صحرا، برو آب ببند فلان زمین ها مثلا آبیاریش کن جو علف شو بچین مثلا.
خب همینه به زبان تاتی چطور بهشون میگی؟
میگم پوره پاش بشه چول آب دوند زمین ها باندی مثلا من برس علفش بچین ها اشترازیار من مرزا علفش خیلی زیادابی برس از مثلا چول زندگی کار بیارا بیکار مستایا.
از اون ضرب المثل های قشنگ میخوام تعریف کنی با همون زبان شیرین تاتی.
حالا من یه چی یادم میاد مثلا انبونه جانم انبونه انبونه این زمین هم برا او برزم ایهانه ایهانه دست تسیله قربونه ریهانه جان ریهانه این تاتی
مدن. شعرشه دیگه.
بله.
معناش میشه چی آقای شکری؟
معناش میگه که مثلا این دستک بلغو را میکوبیدن
بله
یارمه درست کنن اونم گفتن دست تسیله قربانه انبونه جون انبونه ریحانه جون ریحانه یه نصبت بود مثلا از منش خیلی چه میدونستم ولی نمیدونم چکار الان یادم رفته نمیتونم برم زبانم.
خیلی متشکرم آقای شکری. آرزو دارم انشالله که خداوند سلامتی به شما بده، سایتون بالا سر خانواده باشه و روز بروز موفق. ممنونه. خدا حافظ شما.
خوش اومده. خیلی زحمت کشید. دست شما در نکن.
در روستای قرقسین از هوابه بخش اسفالورین هستیم و در بین باغدارا و کشاورزای خوب و زحمتکشی که تلاش میکنن تا در این فصل برداشت محصول داشته باشه. خدا قوت. حال شما خوبه؟
قربان شما. من
مشغول برداشت محصول.
بله.
چند سال کشاورزی شما؟
من دوره بر 30 سال.
فامیلتون چه؟
من فتحی هستم، محمد فتحی.
آقای فتحی 30 ساله که توی زمین کشاورزی کار.
کشاورزی همینه دیگه.
تابستون و زمستون، بهار و پاییز.
بله، همیشه توی این قرقسینی.
آقای فتحی برداشت محصول چطور بوده؟ خیارای قشنگیه که.
الحمدلله.
خدا را شکر.
خوبه. همین بذرش گرونه.
خب شما حالا مشغول چیدن خیار هستید. من برم یه قسمت دیگه با بقیه افراد خانواده آقای فتحی هم صحبت بکنم. خانواده رو همه رو آورده کنار خودش.
از این قسمت برم. بله.
خب اومدیم دو جمع خانواده. شما جای خوبی رو انتخاب کردید، زیر سایه.
بله.
حالا خسته شدید اومدید زیر سایه نشست.
آره بتونم کمک میکنم میچینم. دست شما در.
بودن شما خیلی کمکی به آقای فتحی. روحیه بهش میده ایشون امیدوارتر بشه به کار.
تنها باشم که نمیتونم، بازم خوب جمع باشم خوبه.
چه بخشی از کار رو شما کمک میکنی؟
خیار میچینم، چای میارم، پیدی جمعه سی درست میکنم، نهار میذارم.
کنار ایشون فرزندانشون هم هست. حال شما خوبه؟
ممنون.
اسم شما چیه؟
مرتضی.
آقا مرتضی فرزند چندم آقای فتحی هستی؟
از شمارش رد شدم.
از چی؟
شمارش.
از شمارش ها دلید زیاد.
پنجم.
ماشاءالله ماشاءالله. چند سالته؟
23. این مهندس جهاد کشاورزی.
شما دختر آقای فتحی هستی؟
بله. کارشناسی کشاورزی دارم.
باریکالله. چقدر هم خوب، یعنی دیگه باید آقای فتحی خوشبحالش بشه که یک خانم مهندس اینجا نظارت بر کاش داشت و برداشت محصول داره.
بله تا جایی که بتونیم میتونیم کمکشون کنیم، ولی تو دانشگاه اونجوری که باید دشواریت مثلا عملی بهمون یاد نمیدن، فقط کتابه دیگه، کتابو باید بخونیم.
بله. خب شما یک امتیاز داری که اون تئوری ها رو اومدی با عمل اینجا تطبیق داری.
من تو از دانشجوهای دیگه خیلی جلوتر بودم، چون میدیدم دیگه، همه چیز رو با چشم خودم میدیدم، آفتاش و بیماریاش و رشدش رو داشتش و برداشتش و همش رو میدیدم.
قبل از اینکه شما لیسانس کشاورزی بگیری بیای کنار پدر و مادر مشغول کار بشی، برداشت محصولتون چطور بود؟
خوب بود، ولی خب الان خیلی بهتر شده
دیگه. وجود شما خیلی ارزشمند.
بله بله.
چه نکاتی رو به پدر میگی؟
خب یه اگه یه گیاهی آفت داشته باشه میگم، میگم بابا این مثلا آفت داره، این گیاه آفت گرفته. خب 100% به بابا میگم اینا رو.
آقای فتحی از اینکه دختر خانومتون خانم مهندس به شما یه مواردی رو بگه، شما به عنوان فردی که سالهای سال موی سپید کردید تو کار کشاورزی، ناراحت نمیشی که حالا یه جوان داره این حرفا رو میزنه؟
نه قبول میکنم دیگه. درس خوندن دیگه، تردبه دارن دیگه. الان اینا الان طرف سم، اینا سم میگن مثلا چه سمی میخواد، سر در میاره دیگه، ما سر در نمیارم دیگه.
خیلی تاثیر داشته برای شما، تونسته تولید افزایش بدی.
خیلی
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت دارم برای شما، خانواده خوب. خداحافظ شما آقای فتی. خداحافظ.
خوش آمدی آقا، به سلامت.
تبریک میگم به شما، خوش به حالت که فرزندانی چنین پویا و کارآمد دارید.
سلامت باش، انشالله. ممنون.
در روستای قرقسین اومدیم به یکی از همین خونه های روستا در جمع خانواده هایی که کنار هم دیگه هستن. جایی که الان نشستم میخوام صحبت بکنم با یکی از همین اهالی خود روستا. روبروی من یک تاخچه بزرگی هست و داخلش قابای عکس زیادیه. تقریبا میشه گفت که این تاخچه خاطره است دیگه.
بله بله، تاخچه خاطره است.
چند تا عکس داخله؟
یکیش پدرمه، یکیش هم که همون رفیقم عربه، بچه کربلاست.
فامیلتون چی شما؟
من زالبگی.
آقای زالبگی، چند سال زندگی میکنه تو روستای قرقسین؟
تقریبا 67 سالمه.
در بین اون عکسایی که اشاره کردید، عکس پدرتون و عکسام که گفتید که کربلا با دوستتون گرفتید، یه عکس دیگه ای هست. میخوام در مورد اون عکسام صحبت بکنید. اون عکس به چه مناسبه؟
این عکس خودم. اینا زمانی 59-61 اینجا فرمانده سپاه آقای پناهی بود. تاکستان. ما هم شرکت بودیم، مأمور اومدیم تاکستان بسیجی، گفتن آقا برای جبهه، گفتیم باش. این عکس رو انداختیم، مثلا اگر شهید شدیم برامون یادگاری بمونه که قسمتم نشد.
آقای زالبگی، الان که داریم با هم گفتگو میکنیم، سالها از دوران 8 سال دفاع مقدس گذشته و مرتب این خاطرات در همین ایام وقتی که زنده میشه، آدم یاد اون رشادت ها و دلاوری های جوانای این سرزمین میفته. آقای زالبگی، اون حرکاتی که انجام شد، کارها و فعالیتایی که در طول 8 سال دفاع مقدس صورت میگیره، حالا از طرف فرمانده ها، از طرف رزمنده ها، یه حس معنویت و صفا و صمیمیتی داشت و اون صفا و صمیمیت خیلی تأثیر داشت در پیشرفت. من دوست دارم آقای زالبگی بیاد به همین دوران که چقدر میتونیم اون صفا و صمیمیت ها رو باز دوباره زنده بکنیم تو جامعه ما.
اون زمان بابا بچه یا تهران بود یا مشهد یا قزوین کار نداریم، میگفتن چقدر کرایه‌شه خودت بردار اونجا، برمیداشتی که 5000 یه تومن اضافه میمون میآورد مینداخت اونجا.
خیلی متشکرم آقای زالبگی.
قربان شما، خداحافظ شما. ممنونم، تشکر، دست شما در نکن.
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه ما از روستای قرقسین در بخش اسفابرین شهرستان تاکستان مورد توجه شما قرار گرفته باشه. پس تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه بوتیقا رو بشنوید. مدت این برنامه حدود 28 دقیقه است. میرسیم به ساعت 15:30.
به نام خداوند زیبای آفرین